أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تنبیه ششم در معاتات، یعنی ملزمات معاتات بود، اون چیزهایی که معاتات رو که عقدی جائز هستش تبدیل به لازم میکنن. ایشون فرمودند که اولین چیزی که معاتات رو تبدیل به عقد لازم میکند تلف عینین است، چون آنچه در معاتات جایز است قدر متیقن از جواز در معاتات چی هستش؟ عبارت است از جواز تراد عینین. وقتی عینین تلف بشن دیگه تراد امکان ندارد تا جایز باشد. وقتی جایز نبود، توی عرض شود خدمت شما که معاملهی که علی القول بالملک، مثلا این ما رجوع میکنیم به اصالت لزوم، به اصل لزوم رجوع میکنیم. این رجوع به ملک بود. البته خب تو اباهم صحبتهای دیگه بیان شد که ذکر کردیم اجمالا. این نسبت بین. بعد از این مطلب مرحوم مصنف در صدد این برآمدن که مواردی رو که در حکم تلفن، از این جهت که در اونها دیگه تراد امکان پذیر نیست و وقتی امکان پذیر نبود جواز سالبه به انتفاع موضوع میشه، دیگه موضوع ندارد تا بخواد جایز بشه، ترادی ممکن نیست تا بخواد جایز باشد و از این جهت دیگه عقد دوباره لازم میشه و ملزم به حساب میان، اینا رو ذکر بکنن. یه مورد رو دیروز فرمودن، امروز میفرمند که اگر که این دوئین یا یکی از این دوئین با یه عقد لازمی از ملک یکی از این طرفین یا هر دو طرف چی بشن؟ خارج بشون. مثلا مثل عقد بازگشت ناپذیر، عقد لازم که میگن، یعنی حتی عقدی که خیاری هم باشد، یعنی عقدی که مثلا به خاطر اینکه مالی که فروختیم یا خریدیم این معیوب بوده، این در شرف تزلزل و خیاری به حساب میاد، جایز خواهد بود و اینا رو ما نمیگیم. فعلا سر اینا بحث نداریم، ما بحثمون راجع به عقد لازم هستش. در اینجا چون اون مال درسته عقلا امکان ترادش وجود داره، تلف نشده، ممکنه این یه موقعی برگرده و ما بتونیم اینو تراد کنیم، اما شرعن دیگه امکان ترادش وجود چی نداره. ما امتناع شرعی داریم نسبت به ترادش، چون شرع گفته این معامله لازمه، دیگه رفت که رفت، دیگه بر نمیگرده به ملک تو، تمام شد. وقتی این شد طبیعتا این در حکم تلف خواهد بود، چون تراد شرعن امکان پذیر نخواهد بود و وقتی امکان پذیر نبود جواز تراد هم معنا نخواهد داشت. میفرماید ولو نقل العینان او احداهما به عقد لازم، اگر نقل شود این دو عین یا یکیشون حداقل با یه عقد لازمی، فهو کتلف علی القول بالملک، میگه بنابر قول به این که معاتات مفید ملک است، این نقل به عقد لازم این مثل تلف به حساب میاد. چرا؟ لامتناع تراد، به خاطر اینکه تراد در صورتی که با عقد لازم یکی از عینین یا هر دو منتقل بشه ممتنع میشد، با این تفاوت که در تلف تراد عقلا ممتنع میشه و در خلاصه نقل عینین شرعا ممتنع میشه. لذا همونجور که قبلا هم گفتیم، چون قدر متیقن از مخالفت با اصالت و لزوم علی القول بالملک جواز تراد عینینه، در صورت نقل عینین به عقد لازم مثل صورت تلف عینین تراد عینین چون امکان پذیر نیست، لذا اصالت اللزوم جاری میشه و نقل العینین به عقد لازم هم مثل تلف عینین ملزم معاتات خواهد بود. خواهد اینو بگه و کذا علی القول بالاباحه اذا قلنا باباحه التصرفات ناقله، میگه همچنین است، یعنی همچنین انتقال با عقد لازم در حکم تلف است و ملزم معاتات است، بنابر قول به اباحه، در صورتی که ما قائل بشیم به این که معاتات مفید اباحه جمیع تصرفات است، حتی تصرفات ناقله که متوقف بر چی هستن؟ ملک هستن، اگر این رو قائل بشیم. چرا اینجا مثل اونجاست؟ چون در این صورت هم درسته معاتات مفید تملیک نیست، صرفا مفید اباحه است،
ولی مفید اباحه جمیع تصرفات از جمله تصرفات متوقف بر ملک. درست؟ نقل عینین به عقد لازم لذا جایز میشه. وقتی ما این کارو کردیم این موجب خروج عینین از ملک طرفین معتاد میشه و مثل قول به افاده ملک در حکم تلف میشه، چون دیگه شرعاً قابل بازگشت پذیری و تراد این عین نخواهد بود، دیگه از این ملک خارج شد، رفته به ملک دیگری، ما نمیتونیم ملک دیگری رو بگیریم بیاریم برای خودمون، این امکان پذیر نیست. ولو عادت العین به فسق. بعد یه فرع دیگر رو مطرح میکنم. پس تا اینجا ثابت شد که اگر یه عینی یا هر دوشون یا یکیشون به واسطه معامله لازمه، عقد لازم از ملک یکی از این طرفین معتاد و هر دو طرف خارج شد به ملک ثالثی درآمد، دیگه اینجا چون تراد امکان پذیر نیست طبیعتاً معامله لازم میشود. حالا اومدیم و این عین به هر دلیلی با فسق برگشت دوباره به ملک یکی از این طرفین معاتات و متعاطیین. آقا مگه نگفتید این عقد لازمه؟ دیگه فسخ چی؟ چجور به هم بخوره؟ این فسخ از باب اقاله است، چون هر عقدی حتی اگر لازم باشه در صورت اقاله، یعنی ترازی طرفین با هم دیگه قرار بگذارن، میشود که اینها این رو چیکار بکنن؟ به همش بزنن. این اقاله هم مستحبه که اگر دم معامله لازمی هم حتی کرده میتونه به هم نزنه، اما طرف مقابل اومد گفت آقا من خواهش میکنم این جنس رو من بردم، خانمم نپسندیده، از رنگش خوشش نیومده، شما درسته بیعت لازمه میتونی پس نگیری، اما گفتن خب باهاش کنار بیا با مسلمان اقاله بکن، به هم بزن معامله، جنس فروخته شده پس گرفته نمیشود، خوب نیست، اینو میگن اقاله. میال اگر یک به هر دلیلی لو عادت العین به فسخ، با یه فسخی از باب اقاله، نگید از باب خیار، والا میشه عقد جایز، اونو بعدن ایشون میخواد صحبت بکنه، ما بحثمون سر عقد لازمه، یعنی غیر از اقاله هیچ راهی برای به هم زدنش و فسخش نیست. لذا میگه لو عادت العین به فسخ، اگر که این عینی که از ملک به واسطه عقد لازم خارج شده بود با فسخ مثلا اقاله‌ای دوباره به ملک برگردد، ففی جواز تراد علی القول بالملک، پس در دو چیز و دو وجه در اینجا وجود داره، ففی جواز تراد علی القول بالملک، یکی این که بگیم آقا خب اینجا بنابر قول به ملک تراد امکان پذیره، چون برگشت به ملک دیگه، مال آیا جفتشون بودن جفتشون برگشتن، یا یکیشون رفته بود اون یکی برگشت، اون یکی دیگه هم که بود، پس امکان دارد تراد، وقتی امکان داشت ما میگیم که پس جایز هم هست. چرا؟ چون شک میکنیم آیا این که یه مدتی از ملک خارج بوده و امکان نداشت این مانع جواز تراد میشه، حالا که ممکنه یا نه استصحاب میکنیم، این قبل از اینکه خارج بشه که تراد جایز بود، بعدش هم شک میکنیم استصحاب میکنیم میگیم هنوزم تراد چیه؟ جایز هستش. میفهمم ففی جواز تراد دل القول بالملک لامکانه فیستصحب، پس در جواز تراد بنابر قول به ملک به خاطر اینکه این تراد ممکن شده الان به جهت این فسخ شده و برگشته به ملک من، الان دیگه تراد ممکنه، فیستصحب، پس اگرم شک بکنیم استصحاب میشود جواز چی؟ تراد، فیستصحب و عدمه، همچنین عرض شود خدمت شما که عدم ممکنم از کسی چی بیاد بگه؟ ففی جواز تراد و عدم تراد، بگیم عدم جواز تراد، بگیم تراد دیگه جایز چی؟ نیستش بنابر قول به ملک. این چرا؟ این وجهش چیه؟ لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين. شو میفهمد این دلیلش اینه. خوب دقت کنید از بیرون اول توضیح بدم. بگیم آقا اینجا تراد جایز نیست. آقا مگه استصحاب جواز تراد نداشتین؟ میگه نه این استصحاب جاری نمیشه. به اون وجه قبلی که میگه ما استصحاب جواز تراد میکنیم میگه جاری نمیشه. چرا؟ چون ایشون میفرماید که درسته که یقین به بله ببخشید. ایشون میفهمد که همونجوری که قبلا هم گفتیم بنابر قول به ملک اصالت اللزوم جاری میشه دیگه، درسته؟ یک صورت قطعا از تحت این اصالت اللزوم خارج بود و اون امکان تراد بود که بل اجماع جواز تراد برای ثابت شده بود، ولی ما نمیدونیم آیا موضوع این جواز تراد در این قول مجمعین مطلق اینه، چه قبل از خروج از ملک مالک و چه بعد از خروج از ملک مالک و بازگشتش به ملک مالک، یا اینکه موضوعش خصوص عین است قبل از اینکه از ملک مالکش خارج بشه. لذا وقتی بعد از خروج و برگشتش به ملک مالک با فسخ شک میکنیم که آیا جواز تراد باقیه یا نه، شرط جریان استصحاب یعنی علم به وقایع موضوع حاصل نیست. چرا؟ چون ما نمیدونیم موضوع حکم جواز در سابق، یعنی الان میخوایم جواز استصحاب بکنیم، موضوعش چی بوده. اگر موضوعش مطلق عین بوده است، خب این هنوزم باقی، این هم عینه. اگر موضوعش خصوص عینی بوده است که هنوز از ملک خارج نشده است، اینجا دیگه صدق نمیکنه، چون این ملک یه بار خارج شده برگشته، پس این عین رو دیگه نمیگیره، این یک عین دیگری است و لذا نمیشود استصحاب کرد حکم عدالت زید رو برای شک در عدالت عمرو. این یک موضوع جدیدی است، اینجا قابل استصحاب چی نیست. چون ما نمیدونیم موضوع چی بوده، نمیتونیم اینجا استصحاب بکنیم، احراز اتحاد موضوع ما نمیتونیم بکنیم. فن لعن المتیقن من التراد، چون اون مقداری که متیقن است از تراد جائزه، هو المحقق و قبل خروج العین عن ملک مالکی، اون مقداری است که قبل از خروج عین از ملک مالکش محقق شده بود، اون رو ما قدر متیقن، چون شک داریم نمیدونیم آیا مطلق عین است یا خصوص عین قبل خروج هستش. چون اجماع مدرک این جواز شده و اجماع دلیل لبیه و باید در موارد شک قدر متیقن گیری بشه، میگیم خب ما که شک داریم نمیدونیم، قدر متیقن این هست، اما آیا مطلق عینم هست یا نه، عین بعد الخروج هم هست یا نه، اونو نمیدونیم. وقتی نمیدونیم طبیعتا اینجا استصحاب جاری نمیشه. وجهان ففی جواز التراد لامکانه فیستصحب و عدمه، یعنی عدم جواز التراد لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه، وجهان، در این جواز و عدم جواز دو وجه وجود داره که وجهاش هم گفتیم. اجودهما ذلک، میگه بهترین این دو وجه کدوم یکی از اینهاست؟ ذلک یعنی عدم جواز تراد بنابر قول به ملک، به نظر ما طبق قول به ملک اجود این وجه این استش که تراد جایز نباشد. چرا؟ میفهمد از لم یثبت فی مقابلت اصالت اللزوم جواز و تراد به قول مطلق، چون ما وقتی نگاه میکنیم در مقابل اصالت اللزوم که در معادات بنابر قول ملک جاری هست و قبلا توضیحش رو دادیم، چرا اون چه مخالفت میکند جواز تراد به قول مطلق نیست. ما دلیل لفظی نداریم اطلاق داشته باشد بگی آقا مطلقا تراد جایز است، چه این رو قبل از خلاصه خروج از ملک در نظر بگیریم و چه بعد از خروج مال از ملک متعاطیین در نظر گرفته بشد. وقتی ما یه همچین اطلاقی نداشتیم باید قدر متیقن گیری کنیم. بل المتیقن من غیر ذلک، بلکه اون چه متیقن است از جواز تراد غیر از اون صورتی است که از ملک خارج شده باشد، این فقط اون صورتی است که در ملک داخل بوده. وقتی این شد فل موضوع غیر محرز فل استصحاب، پس موضوع در استصحاب جواز تراد محرز نیست که اون چه که سابقا یقین به جواز تراد بهش داشتیم که عین عرض شود خدمت شما قبل الخروج عن ملک المالک باشد، این همینی باشد که الان عرض شود خدمت شما شک در جواز تراد داریم عین بعد از خروج ما نمیدونیم. بله اگر اون چه موضوع جواز تراد قبل از خروج بود مطلق عین باشه، خب اینم مطلق عین هست، اما اگر خصوص عین قبل الخروج باشد از ملک مالک، این دیگه برای صدق چی نمی کنه. وقتی نتونستیم موضوع استصحاب رو مستصحب رو احراز بکنیم، طبیعتا شرط اول جریان استصحاب این در اینجا موجود نخواهد بود. این شرایط رو مرحوم مصنف در کتاب رسائل تو کتاب استصحاب قسمت خاتمتون فی شرایط العمل بالاستصحاب چند تا شرط گفتن، یکیش یادم نیست شرط اول بود یا دوم، همین بحث شرط بقای موضوع بود که مفصل اونجا ایشون بحث کردن که اگر استصحاب رو علمم گفتن بعد داشته باشی به بقای موضوع، احتمال بقای موضوع ایشون گفتن حتی کفایت نمیکنه که ما بخوایم با استصحاب و اینها این احتمال جور بکنیم، باید حتما علم داشته باشیم. مفصل اونجا توضیح دادن و اینجا چون علم نداریم قدر متیقن میگیم خب همین مقدار میگیره، شامل این صورت مانحنفی که بعد از خروج این از ملک مالک و بازگشتش دوباره به ملک او هستش، اینجا رو دیگه نمیگیره و ما نمیتونیم استصحاب بکنیم. این حاصل فرمایششون. فقط من یه نکته رو بگم، این دو وجهی که ایشون میگه اساسا به نظر ما وجه اول هیچ معنا نداره، چون استصحاب جواز تراد رو ایشون چجوری رد میکنه؟ میگه به خاطر اینکه چی هستش؟ اتحاد موضوع نیست. ما میخوایم بگیم اساسا یقین سابق نداره، نه اینکه چون اتحاد موضوع احراز نشده، اساسا در ما یقین سابق به جواز تراد نداریم. چرا یقین سابق به جواز طراد نداریم؟ چون درسته یقین به جواز طراد قبل از عقد لازم وجود داشت، ولی این یقین با یه یقین دیگری، یعنی یقین به سقوط حق جواز طراد در اون صورتی که نقل پیدا کرد این به عقد لازم نقض شد. مولا فرموده بود لا تنقضل در اخبار استصحاب، میخوام استصحاب بکنیم دیگه، گفته بود لا تنقضل یقین به شک، گفته آقا این یقینی که داری به جواز طراد اون زمانی که این در ملک شما بود، این رو با شکت در اون زمانی که از ملک خارج شد و برگشت نقض نکن. اما میگه بل انقض ها به یقین آخر، یا نه میگه با یقین میشه نقض کرد یقین سابق رو، اگه یقینی بر ضدش پیدا کرده میشه نقض کرد یا نه، یا بازم باید استصحاب کنیم؟ الان من دیروز یقین داشتم به عدالت زد، امروز یقین دارم در فسقش، آیا اینجا میگید که باید هنوزم بگید عادله؟ کسی اینا نمیگه که، میگن خود اخبار استصحاب میگن اینجا دیگه بگو عادل نیست، نقض بکن. بله من جواز ارشد تراد عینین رو بهش یقین داشتم، اما وقتی این عینین یا یکیشون منتقل شد با عقد لازم دیگه یقین کردم، چون دیگه ملک نیست طبیعتاً دیگه تراد هم امکان پذیر نیست، وقتی امکان پذیر نبود الان دیگه تراد چی شد؟ جایز نیست، این حق قطعاً ساقط شد، یقین به سقوطش پیدا کردم. پس اون یقین سابق من که بلا فاصله قبل از یقین شک من در ارشاد خدمت ها جواز تراد این عین بعد از اینکه به ملک مالک دوباره با فسخ برگشت قرار میگیره چی هستش؟ یقین به سقوط این حق است، نه یقین به جواز تراد و ثبوت این حق. پس من میگم خب حالا که الان این از ملک رفت بیرون و برگشت، میگم اون موقعی که از ملک رفته بود بیرون قطعا این حق ساقط شده بود و من جواز تراد نداشتم، بعد که برگشت شک میکنم که آیا هنوزم جواز تراد ندارم، یا چون برگشته جواز تراد دوباره بر من اومده، استصحاب میکنم چی رو؟ بقاء سقوط جواز تراد رو، نه استصحاب میکنم بقاء جواز تراد رو. این اشتباه اساسا این جاری نمیشود تا شما نیاز به احراز ارشاد خدمت شما بقاء موضوع اینا داشته بودی، اصلا یقین سابق براش وجود چی ندارد. اینو مرحوم سید یزدی بهش اشاره کردن این اشکال رو و میفرمان این وجه اول اساسا جا نداره که مطرح بشه، چون از دو جهت مهم، یک جهت که مرحوم مصنف میفرمایند که اتحاد موضوع درش محرز نیست، و جهت دوم ارشاد خدمت شما که همینی که مرحوم سید یزدی میفهمند که اصلا یقین سابق اساسا در اینجا وجود چی ندارد. این از این. بعد میفرمان و کذا علی القول بالاباحه، تا حالا بحثشون راجع به قول به ملک بود، یعنی گفتن اگر این عینین از ملک خارج شدن با یک عقد لازمی، گفتن چه ما قائل به اباحه بشیم چه قائل به ملک، ما میگیم که اینجا دیگه جواز میپره. چرا؟ چون گفتیم دیگه تراد عینه این ممکن نیست. بعد مسئله بعد این بود که خب اگه برگشتن به ملک، ایشون بنابر قول به ملک گفت دو وجه وجود دارد، اجود اونها این است که دیگه جواز بر نمیگرده و این ملزمه، ولو با فسخ هم برگرده به ملک بازم ملزمه، دوباره جایز نمیشه عقد. ایشون اینجور گفت، این بنابر قول به ملک بود. بنابر قول به اباحه چی؟ ایشون میگه بنابر قول به اباحه هم همینطور، و کذا علی القول بالاباحه، یعنی بنابر قول به اباحه هم اگر یه عینی با عقد لازمی از ملک خارج شد بعد دوباره با یه فسخی برگشت، در این که آیا تراد جایز است لامکانی فیستصحف، خاطرونی که امکان دارد پس ما استصحاب میکنیم، یا جایز نیست به خاطر اینکه متیقن از تراد اون مقداری است که محقق بود قبل خروج العین از ملک مالکش و اون مقدار قطعا الان باقی نیست، ما نمیتونیم احراز بقای موضوع مستصحب رو بکنیم. وجهان که اجودشون همین دومیست، یعنی عدم جواز تراد، عدم اجرای استصحاب چی؟ جواز تراد. ایشون میگه این همین حرف رو بنابر قول به اباحه میاد، اونتا با یه توضیح و توجیه دیگری. چرا؟ میفهمد لأن التصرف الناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف. میگه خوب دقت کنید، در اباحه اساسا ملک من نبوده که درش تصرف کردم، که حالا از ملک من خارج شده، چون تو اباحه ما تملیک که نمی کنیم، من نمیگم مالم رو به شما تملیک کردم، شما قصدت از اون دادن مال به من این باشد که مالتون رو من تملیک کرده باشه، فقط داریم اباحه می کنیم. پس این مالی که از من دست شماست هنوز ملک منه، بعد شما میری اینو با یه عقد لازمی تو من اباحه کردم جمعی تصرفات رو، حتی تصرفات متوقف بر ملک، برفرض که بگیم این میشه که ایشون فرض رو این گرفت، شام رفتی از این حق اباحه خود استفاده کردی، یه تصرف متوقف بر ملک ریز انجام دادی، اینو با یه عقد لازم به دیگری منتقل کردی، حالا این رفته برگشته یه دوری خورده فسخ شده برگشته دوباره اومده، خب این الان که برمیگرده، برمیگرده به ملک کی؟ میگه این وقتی شما میاد تصرف متوقف بر ملک انجام میدید، از اونجایی که لا بیع الا فی ملکن، این تصرف متوقف بر ملک هست، پس به محض اینکه شما این بیع رو انجام میدید، انجام بیع کشف میکند که آنن ما یک لحظه قبل از این بیع این مال در ملک شما داخل شده و بعد از ملک شما به طرف مقابل چی؟ مشتری شما شخص ثالث منتقل شده است. خب حالا که فسخ میشه این بیع، این چه اتفاق میفته؟ این برمیگرده به ملک شما که مباح له بودی، نه به ملک اون مبیح که ابتداعا مالکش بود، تا همین لحظه بیع هنوزم مالکش بود، ولو بعد المعاتات هنوز مالک این عید بود. اساسا به ملک او برمیگرده که بخواد بحث از جواز سراد بشه که او بتواند اینو برگرداند به ملک خودش. اساسا اینجا این معنا ندارد. میفرماید که لأن التصرف الناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف، به خاطر اینکه این تصرف ناقل که من بودم با عقد لازم این عین رو منتقل کردم به ملک دیگری، این کشف میکند از سبق ملک برای شخص متصرف که این لحظتاً ما قبل از این تصرف و قبل از این عقد لازم بی این مال تو ملک من اومده، این مالی که فقط مبیح منو بر نسبت بهش اباحه کرده بود، ملک من نکرده بود، فقط من مباح بود تصرف کنم، حال که تصرف کردم این معلوم میشه که برگشته تو ملک، یک لحظه تو ملک من اومده و از ملک من منتقل شده. فیور جعب الفسق الى ملک ثانی، بنابراین وقتی هم که فسق میشود این بر میگرده به ملک همون کسی که از ملکش خارج شده، همون کسی که لحظتا ما تو ملکش اومد و بعد از ملکش خارج شد، او کیه؟ او ثانیه. این بر میگرده به ملک اون شخص دوم، شخص مباح له. فلا دلیل علی زواله، اینجا دلیلی نداره که ما بیایم بگیم آقا این شخص اول، مالک اول که قبلا مالک بود تا قبل از این تصرف، او میتواند اینو برگردونه به ملک خودش و ملک این آقای ثانی رو چکار کنه؟ زائل کنه. به چه دلیل ما باید بگیم او میتونه ملک متعاطی ثانی رو که این رو اخذ کرده بعد الفسخ بیاد این رو چکار بکنه؟ زائل بکنه. بله لحکم هنا اولا منه علی القول بالملک. این تا اینجای کار. بعدشون میگه بلکه این حکمی که ما میگیم، یعنی عدم جواز تراد بعد نقل العین بالعقد لازم ثم رجوع العین بالفسخ، این که میگیم تراد جایز نیست بعد از اینکه عین با عقد لازم منتقل شد و بعد با فسخ دوباره برگشت، این در اینجا یعنی بنابر قول به اباحه، این حکم اولویت دارد و قویتر و شدیدتر ثابت میشود از همین حکم بنابر قول به ملک که میگفتیم اونجا هم جواز تراد ثابت نیست. این اولویت از کجا؟ اینجا موحشین خیلی به دست و پا افتادن و خیلی هم نتونستن درست مطلب رو حقش رو ادا بکنن. بحثم بحث بسیار دقیق و ریزیه. مصنفم خب میبینید هیچ توضیح نداده، یا اولا خب درس خارج بوده دیگه، شاگردایی که ایشون داشته یکیشون مرحوم آخوند خراسانی بوده، یه همچین فحولی پای درس میشستن، برای اونا این حرفا مثل آب خوردن بوده، براشون توضیح این مطالب و استدلال برش دیگه تحصیل حاصل و توضیح واضحات بوده، مثل ما نبودن که ما باید اینجا توضیح بدیم. من نگاه کردم خودم که هرچی فکر کردم، من معمولا فکر میکنم قبل از این که بخوام به حواشی رجوع بکنم، گاهی یک ساعت دو ساعت فکر میکنم روی مطلبی، حل نشه مراجعه به حواشی میکنم، گرچه بعد از اینم که فکر میکنم بازم مراجعه به حواشی میکنم، جهتش هم این است که بالاخره سنجشی انجام بدم که این فکر که من کردم علما راجبش این عبارت چه برداشتی دارن، چقدر برداشت من میتونه صحیح باشه. شما هم همین کارو بکنید، هیچ موقع از اول سراغ حاشیه نرید. اونایی که میگن ملا حاشیه خوب نیست، الان اون کسی است که اصلا فکرش کار رو میکنه، همش میره میبینه بقیه چی گفتن. خودتون اول فکر کنید، تو 99 درصد موارد فکر خود شما جواب میده، البته با یه تأخیری، ممکنه یه کسی فکرش مثلا خیلی تیزتر باشه سریع جواب بده، یه کسی یه مقداری مقدماتش کمتر باشه بعد بیشتر فکر کنه. فکر بکنید، این فکر کردن باعث تقویت شما و باعث ایجاد قوه اجتهاد و ملکه اجتهاد در شما میشه. فکر نکنید فایده نداره، شما فقط نهایتا حرفای دیگران رو شنیدید و خوندید و یه جایی گیر بکنید، هیچ کتابی نباشه خودتون نمیتونید مطلب رو استنباط بکنید و در بیارید، لذا فکر بکنید. اما خب ما فکر کردیم، حقیقتا اینجا به ذهن قاصر ما اینجا چیزی نرسید، هرچی من فکر کردم نفهمیدم ایشون چی میخواد بگه. حتی نگاه کردم بعضی از محشینم همینو فرموده، گفتم آقا این اصلا حرفی که منو مصنف میزنه اینجا اولویت مفهومی نداره. چه اولویت؟ اینا در یک وزانن و در یک تراز این حکم در اینجا مثل قول به ملک در قول به با هم به همون میزان و به همون تراز و به همون شدت بحث عدم جواز تراد و لزوم معامله حاصل میشه و ثابت میشه. اینجا اولویتی نسبت به اونجا گفتن نداره. اما مرحوم شهیدی تبریزی رحمت الله علیه در کتاب شریف هدایت الطالب الی اسرار المکاسب، ایشون اونجا در جلد دو صفحه 185 یه توجیهی رو برای این اولویت فرمودن که به نظر میرسه توجیه بسیار قوی است، منتها خیلی هم ظریفه، یعنی فهمش هم کار میبره. خوب دقت بکنید، من اینو مقرر کردم، تقریرش کردم، حالا با یه تغییرات خیلی ریزی که بهتر قابل فهم باشه، بیان ایشون یه قدری تنظیم کردیم که بهتر بفهمید و الان براتون فارسی و سلیس توضیح میدم. حتما هم مراجعه کنید، آدرسایی که ما میدیم تو جزوات نگاه کنید، اینا لینکش فعاله، وقتی شما موستون رو بیارید روی این عرصه آدرس پاورقی قرار بدید، کنترل کیبوردتون رو بگیرید، روی این عرصه خدمت شما ضربه بزنید، این باعث میشه که بره توی سایتی، اگر اینترنتتون باز بشه میره تو کتابخانه مدرسه فقاهت، همون کتاب، همون آدرس و حتی اول اون عبارت، مثلا وسط صفحه است، اول صفحه است، من کلمش رو قرمز کردم برای شما، میبینید که کجای متن این مطالب ازش نقل شده که بتونید اونجا خودتون هم مراجعه به کلمات علما داشته باشید و در فهم کلمات علما و در مراجعه قوی بشید. اینا رو یواش یواش مقدمات درس خارجتونه نیاز دارید، برای تحقیق و پژوهش هر طلبه نیاز به آشنایی با سخنان و کلمات آقایون فقها و اصولیون داره، لذا اینو حتما مراجعه بکنید. من به نظرم میاد که موارد این چنینی که تو جزو مطرح شده در مراجعه، اگر هم با گوشی استفاده میکنید که نیه کنترل اینا نیاز نداره، شما رو همون آدرس پاورقی مثل لینک میمونه، آبی رنگ روش که میزنید خودش منتقل میشه اگر اینترنتتون وصل باشه. ببینید وجه اولویت رو ایشون چی میگه. ایشون میگه وجه اولویت اینه، بنابر قول به ملک، با اینکه قبل از نقل عین به عقد لازم یقین سابق به جواز تراد عینین وجود داشت، ولی به جهت این که شرط جریان استصحاب یعنی بقای موضوع حاصل نبود، استصحاب جاری نمیشد. ایشون اینجور در نظر میگیره، میگه اونجا یه یقین سابقی داشتیم، با این حال استصحاب جاری چی؟ نمیشد. لذا بنابر قول به اباهه که قبل از نقل عین به عقد لازم یقین سابق هم حتی به جواز تراد عینین وجود ندارد، استصحاب به طریق اولا جاری نخواهد شد. خوب دقت بکنید، هنوز توضیح ندادم، فرقشون اینه، در قول به ملک قبل از عقد لازم، قبل از عرشبت خدمت شما نقل عین با عقد لازم، در اونجا جواز تراد یقینی بود، با این حال ما گفتیم اینو نمیتونیم استصحاب کنیم، بعد از این که نقل پیدا میکنه و دوباره برمیگرده، ما نمیتونیم استصحاب کنیم جواز تراد رو. چرا نمیتونیم؟ گفتیم به خاطر اینکه موضوع استصحاب محرزی نیست بقایش، ما باید بقای موضوع احراز کنیم تا بتونیم حکم جواز رو استصحاب بکنیم، وقتی نمیتونیم احراز کنیم بنابراین این جاری نمیشه. در مانع حنفی یقین سابق هم نداریم، یعنی اونجا یه مشکل داشت، اینجا دو مشکل داره، اینجا اصلا یقین سابق نیست که ما بخوایم بگیم موضوع محرز است بقایش یا محرز چی نیست، استصحاب شرط جریانه خودش رو، یعنی هر شبت خدمت شما که بقای موضوع رو دارد یا ندارد، واجد شرط هست یا نیست، اصلا به اونجاها بحث نمیرسیم، میگیم اصلا یقین سابقی ندارید که بخواید استصحابش بکنید. توضیح و زاله، چرا اینجا یقین سابق نداریم؟ البته عرض کردم این تفاوت رو، مثل مرحوم سید یزدی که میگن ما هیچ وجهی نمیبینیم، جهتش اینه، چون خود سید یزدی الان جلوتر گفتیم، گفت ما در مورد حتی علل قول بالملک هم یقین سابق نداریم، ایشون اینجوری گفت، گفت چون وقتی طرف عقد لازم انجام میدهد، در اینجا یقین پیدا میکنیم به این که به محض اینکه عقد لازم انجام داد، این دیگه حقش سقوط کرد، دیگه جایز نیست، بعد از اینکه دوباره برمیگرده میگیم آخرین چیزی که یقین داشتیم سقوط این حق بوده است، عدم جواز بوده است، استصحاب هم بخوایم بکنیم بعد عدم جواز رو استصحاب بکنیم نه جواز رو، ایشون اینجور گفت. لذا بعد در نظر ایشون فرقی بین قول به ملک با قول به اباحه باقی نمیمونه، ایشون هم میگه آقا در قول به ملک هم اساسا یقین سابقی به جواز تراد وجود ندارد، اگر یقین سابقی هم هست عدم جواز تراد است. اما مرحوم آقای شهید تبریزی داره طبق بیان مرحوم، میخواد کلمات مرحوم مصنف رو بگه دیگه، بعد طبق مبنای خود ایشون توضیح بده، مبنای ایشون این بود که در قول به ملک ما یقین سابق داریم به جواز تراد، بچه های یزدی نپذیرفت، سید مرحوم سید یزدی گفت نه ما نداریم همچی یقین، چون گفت ما این یقین رو داریم اما با این حال نمیشه استصحابش کرد، چون موضوعش رو نمیتونیم احراز کنیم بقایش رو، اما در قول به اباحه این یقین هم ما نداریم لاقلکن، که دلمون خوش باشه یقین سابقی داریم، این یقین هم وجود نداره. چرا در اینجا این یقین وجود نداره؟ اونجا که یقین وجود داره رو طبق مبنای مصنف توضیح دادیم، اون بحثی نداره. چرا در قول به اباحه یقین سابقی به جواز وجود نداره؟ چرا؟ خوب دقت کنید، منشأ حکم جواز ترادینین بنابر قول به ملک قاعده چی بود؟ سلطنت بود دیگه. و عرض شد خدمت شما که قاعده ببخشید سلطنت نیست، اینجور بگم در قول به ملک و تملیک به واسطه معاتاد، اون چه باعث می شود که بندهی که قبلا مالک این علم بودم جواز تراد این رو و برگردوندن این علم رو و به هم زدن معاتاد رو داشته باشم، نه قاعده سلطنت است. چرا؟ چه قاعده سلطنت تا جایی به درد من بخورد که ملک من بود، الان که من معاتاد کردم بعدم قائل شدم معاتاد مفید ملکه، دیگه ملک من نیست، ملک اونه. من چه حقی دارم ملک دیگری رو به ملک خودم برگردونم؟ طبق قاعده سلطنت ما نمیتونیم این حق رو براش قائل بشیم. اونجا منشأ این حکم پس قاعده سلطنت نیست، بلکه منشأ حکم چیست؟ در اونجا منشأ حکم عرض شد خدمت شما که اجماع بر جواز، عرض شد خدمت شما که اجماع بر جواز تراد عینین برای متعاطیین، چون اجماع وجود داره. یعنی درست الان ملک شما نیست اما اجماع داریم که اگر تراد کردن این جایزه، یعنی این مالشو داد اونم مالشو گرفت این جایزه، این مشکلی چی نداره. ما اجماع در اونجا به عنوان مدرک اثبات حکم جواز تراد داریم، نه چون قاعده سلطنت بوده. خوب دقت کنید، ما اجماع بر جواز تراد عینین برای متعاطیین داریم. خب این موضوع قبل از اینکه این با عقد لازم از ملک متعاطی ثانی منتقل بشه وجود داره، این موضوع واقعا هست. یعنی قبل از اینکه با این عرشبت خدمت شما این با عقد لازم از ملک متعاطی دوم خارج بشود، این اجماع هنوز هست. میگه اجماع ما داریم که شما میتونید اونو برگردونید، با اینکه ملکیت نیست شما میتونید ملک رو برگردونید. تا اونجا این اجماع چی وجود داره و لذا بنابر قول به ملک قبل از نقل این و عقد لازم یقین سابق به جواز تراد وجود داره. عدم جریان استصاب نه به خاطر این است که یقین سابق ندارد، نه یقین سابق هست، چون منشأ حکم جواز تراد هنوز هم هست، با اون چیه؟ اجماع بر جواز تراد است، ولی ملک تو نیست، ملکت دیگه نیست، معاتاد کردی علل قول به ملک، دیگه تملیک به دیگری کردی، اما با این حال میتونی ملک دیگری رو برگردونی به ملک خودت. این معنای این قبل از انتقال این با عقد لازم یه همچین خلاصه حکمی هست، چون منشأش هست. اما در مورد قول به اباحه اینطور نیست، منشأ حکم جواز تراد عینین بنابر قول به اباحه، نه چون اجماع وجود دارد برای اینکه میتونید ارشاد خدمت شما مال دیگری رو برگردونید به ملک خودتون، این نیست، بلکه همون قاعده سلطنتی است که قبل از معاتات هم اقتضا میکرد که این ملک منه، بعد از معاتات هم میگه خب تو اباحه کردی، تملیک که نکنی، هنوزم ملک خودته، الناس مسلطون و الان اولا میتونید رو برش گردونید، درست یا نه؟ پس ملاک چیه در اینجا؟ اجماع نیست، ملاک در اینجا چیه؟ قاعده سلطنت. قاعده سلطنت تا کجا میاد و جاری میشه؟ دقیقاً تا اونجایی که شما با عقد لازم منتقلش میکنی. چرا؟ چون وقتی شما با اینو با عقد لازم منتقل میکنی، آنن ما قبل از این که این معامله رو انجام بدید به ملک مباح له داخل میشه، تا حالا فقط براش مباح بود، اما تا حالا که داره تصرف متوقف بر ملک میکنه این مالک میشه. وقتی مالک شد دیگه ملک اون مالک اول نیست که قاعده سلطنت بگه میتونی برش گردونی. منشأ جواز تراد برای او قاعده سلطنت بود، اینجا قاعده سلطنت از دستش گرفتیم، دیگه منشأی وجود ندارد، تمام شده رفت. لذا دیگه ما نمیتونیم بگیم که ما در حالت سابقه یقین داریم، نه، به محض اینکه این عقد اتفاق افتاد، خوب دقت کنید، به محض اینکه این عقد لازم اتفاق افتاد دیگه ملک او نیست، دیگه شده ملک من. وقتی دیگه ملک او نبود، در همون لحظه آنن ما یقین پیدا میکنیم به، نه تنها اینکه یقین نداریم به جواز تراد برای مالک اول، بلکه یقین پیدا میکنیم دیگه اون دلیل نداره بتونی این مالو برگردونه، چون دیگه ملکش نیست که قاعده سلطنت بگه ملکت برو پسش بگیر، یه همچی چیزی نیست. پس فرق این دوتا اینه، این که ما میگوییم علل قول به ملک قبل از این که با عقد لازم منتقل شود جواز تراد قطعا و یقینا ثابت است، ولی علل قول به اباحه قطعا و یقینا ثابت نیست. نه تنها یقین به جواز تراد نداریم، بلکه یقین به ارتفاعش داریم. این فرق به همین جهته، چون بنابر قول به ملک منشأ حکم جواز تراد و اون چه که باعث شد این حکم ثابت بشود چه بود؟ قاعده سلطنت بود. نه، خب من تملیک کردم، ملک من نیست که قاعده سلطنت بگه برو مال تو برگردون، مال دیگری است. قاعده سلطنت نمیگه الناس مسلطون علی اموال غیرهم، میگه الناس مسلطون علی اموال انفسهم، اگه قاعد سلطنت بود طرف اونو میگرفت، نه طرف منو بگیره بگه میتونی مال تو برگردونی، مال مالی که سابقا ملک تو بوده است. اینجا اجماع، اجماع هم قبل از تا قبل از عقد هنوز هست. اما در مورد ارشاد خدمت شما اباحه اینطوری نیست، اونجا ملاک قاعده سلطنته، میگه تا قبل از اباحه که ملکت بود سلطنت داشتی، بعد از معاتات هم مفید اباحه است، بازم ملکت سلطنت داری برگردونی. این تا کجاست؟ تا کجا ملکت؟ تا لحظه ای که این میاد منتقل میکنه. به محض اینکه مبالغ منتقل میکنه، کشف میکند آنن ما از این که خودش قبل از آنن ما قبل از این انتقال خودش مالک شده، ولی از ملک او خارج نمیشه. لا بیع الا فی ملکه. اینو به ما میگه، میگه اگر جایز تصرف مالکانه بکند پس باید ملکش باشه. پس این آنن ما قبلش میشه ملکش. به محض اینکه این شد دیگه ملک تو نیست، ملک تو نبود، قاعده سلطنت به نفع تو حکم جواز ترات نمی کند. پس شما یقین سابق اینجا نداری که حسابش کنی. لذا اینجا حکم به عدم جواز ترات بعد از فسخ و برگشتن مال اولا هستش نسبت به صورتی که قائل به چی بشیم؟ ملک بشریم. هرچه گفتیم این بنابر مبنای مصنف طبق مبنای مرحوم سیدی یزدی که اشکال کرد به مرحوم مصنف، گفت خب اونجا هم یقین سابق نداریم، گفت بنابر قول به ملک هم ما یقین سابق نداریم. این اجماع به محض اینکه این از ملک خارج می شود، ما یقین پیدا می کنیم که دیگه ساقط شد. چرا؟ چون بگیم اجماع چی گفت؟ اجماع گفتش که عرض به خدمت شما که این مال دیگه حق نداریش، دیگه خارج شد از ملکت، دیگه دیگه الان از ملک اون طرف خواهد. چون حق داشتی که مالی که قبلا ملک تو بود و الان از ملکت خارج شده به ملک این متعاطی ثانی در من اومده، اینو برگردونی. نه مالی که از ملک اینم خارج شده به ملک ثالث رفته، اینو بره از ملک ثالث بکشی بیرون بکنی تو ملک خودت. تو حق داری از ملک ثانی بکشی بیرون بکنی تو ملک خودت، نه از اون شخص ثالث بیای بکشی بیرون این رو از ملکش بکنی تو ملک خودت. یعنی چه حقی نداری؟ قطع پیدا میکنیم به سقوط این حق، به عدم جواز. این قطع یقین سابق ما هست. اونجا ما اینطوره، اونجا ما یقین به ارتفاع چی داریم؟ جواز داریم بلا فاصله قبلش. اون اجماع قدر متیقنش همین مقدار، بیشتر از این رو چی؟ نمیگیره. لذا اگر اینو در نظر بگیریم اولویت طبیعتا معنا نخواهد داشت. میفرماید که بل الحکم هنا اولا منها علی القول بالملک لعدم تحقق جواز ترات فی السابق هنا حتی یستصحب. میگه به خاطر اینکه جواز ترات فی السابق، یعنی قبل از نقل عین با عقد لازم، هنا یعنی بنابر قول به اباحه ثابت نمیشود و محقق نمیشود حتی یستصحب، تا استصحاب شود. اصلا ما یقین سابق نداریم در اینجا بنابراین قول به اباحه. بله المحقق، بلکه اون چه که محقق می شود قبل از عرض شود خدمت شما، ببخشید، در بنابر قول به اباحه بعد از اینکه فسخ صورت می گیرد و مال به ملک ما برمی گردد، چیز اصالت و بقاء سلطنت المالک اول المقطوع به انتفاعها. اون چه محقق است استصحاب بقاء سلطنت مالک اول هست که قطع داریم به انتفاعش با انتقال این ملک از ملک متعاطی ثانی به شخص ثالث. چرا؟ چون میگیم درسته ملک نکرده بود و اباحه کرده بود، اما به محض اینکه معامله میکنه، چون لا بیع الا فی ملک، چون این معامله متوقف بر ملک است، این لحظه ما از ملک مالک اول خارج میشه، به ملک متعاطی ثانی چی میشه؟ در میاد. اومد تو ملک این، قطع پیدا میکنیم به انتفاع استصحاب بقای سلطنت. استصحاب بقای سلطنت مالک اول تا زمانی بود که ملکش باشد. وقتی یقین پیدا کردیم دیگه ملکش نیست، دیگه یقین پیدا میکنیم که اون بقای سلطنت مرتفع شده، دیگه سلطنت باقی نیست. اینجا لا تنقض الیقین بشک نیست، بلکه اون قضه به یقین آخره. ما یقین سابقمون به این که این مالک بود و سلطنت داشت رو با شک در سلطنت نقض نکردیم، با یقین به عدم سلطنت نقض کردیم، چون دیگه ملکت نیست، دیگه ملک ثالث شده، ملک بخش متعاطی ثانی شده، دیگه ملک تو نیست که بخوای برش بگردونی. این نسبت به این بخش. حالا باشه انشالله ادامه بحث راجع به، اگر اشتباه نکنم، باید راجع به عقد جایز بشه. باید یه بحثایی هنوز راجع به همین عقد لازم باقی میمونه. انشالله اینو جلسه بعدی بیان خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.